ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی پنجشنبه 26 بهمن 1396 برابر با دوم فوریه، ببخشید، با 15 فوریه سال 2018 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با خبر و تحلیل و گزارش. اما قبل از همه اینها خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جان باختن کاووس سید امامی در زندان را خودکشی خواند و وی را متهم کرد که برای جلوگیری از لو رفتن اطلاعات و نفرات بیشتر دست به این اقدام زده است. هفته گذشته اعلام شد که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست ایران، در زندان و دو هفته پس از بازداشت جان باخت است. مقام‌های جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، ولی خانواده او و همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و فعالان محیط زیست ایران این ادعا را رد کرده و خواهان تحقیقات مستقل شدند. رامین، پسر آقای سید امامی، در وبلاگ شخصیش خبر داده که در گواهی پزشکی قانونی علت مرگ در حال بررسی ذکر شده است. شرکت لوک اویل روسیه اعلام کرد که برغم پیش‌بینی‌های قبلی قرارداد توسعه میادین نفتی در ایران دست کم 3 تا 4 ماه آینده نهایی خواهد شد. مدیر عامل لوک اویل واگیت آلکلپروف روز پنجشنبه در حاشیه مجمع سرمایه‌گذاری روسیه در این باره گفت که تأخیر ایجاد شده از جانب این شرکت نبوده و دست کم به 3 تا 4 ماه زمان اضافه نیاز است. شرکت لوک اویل برای قرارداد توسعه میادین نفتی منصوری و آب تیمور در استان خوزستان طرف مذاکره با ایران است. اوایل آبان ماه سال جاری، صالح اندی، مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران، گفته بود مذاکره فنی نهایی شده و طبق برنامه مذاکرات قانونی و مالی ظرف 45 روز نهایی می شود که مهمترین دلیل آن فوریتی است که شرکت ملی نفت برای امضای قراردادها دارد. جامعه جهانی بهائیان مستقر در ژنو از بازداشت 7 شهروند بهائی ساکن بوشهر در روز سه‌شنبه خبر داده است. ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، هم گزارش داده که این افراد طی عملیات نیروهای امنیتی در خانه و محل کارشان بازداشت شدند. به گزارش هرانا، وسایل شخصی این افراد نیز ضبط شده است. دلیل بازداشت دست جمعی 7 نفر از بهائیان ساکن بوشهر، محل نگهداری آنها و نهاد بازداشت کننده هنوز از طرف مقامات قضایی ایران اعلام نشده است. در 4 دهه گذشته پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوبی و محدودیت‌های شدید روبرو بودند. بازداشت، محاکمه و حبس رهبران بهاییان ایران، محرومیت از حق تحصیل، پلمپ مغازه‌های بهاییان در شهرهای مختلف و دستگیری‌های دست جمعی از جمله اقداماتی است که جمهوری اسلامی علیه بهاییان ایران انجام می‌دهد. ترکیه اعلام کرد از ایالات متحده خواسته است تا شبه نظامیان کرد را از ائتلاف خود علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش کنار بگذارد. نورالدین جانیکلی، وزیر دفاع ترکیه، روز پنجشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت که کشورش خواهان پایان یافتن حمایت آمریکا از شبه نظامیان موسوم به یگانهای مدافع خلق است. ترکیه این شبه نظامیان را شاخه سوری شبه نظامیان کرد ترکیه PKK می‌داند. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، هم پس از دیدار و گفتگو با همتای ترکیه خود اظهار داشت که گفتگوهای دو طرف بی‌پرده و صریح بوده و در این حال تصدیق کرد که اختلاف‌هایی هم در مواضع دو کشور وجود دارد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در آستانه سفر 2 روزه خود به ترکیه روز پنجشنبه گفت که دو کشور اهداف اصلیشان مشترک است، اما در روش‌ها با یکدیگر اختلاف دارند.
ممنونم، خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. پیامدهای درگذشت کاووس سید امامی در زندان همچنان ادامه دارد. محسنی اژه‌ای گفته است در خودکشی او تردیدی وجود ندارد، اما فرزند آقای سید امامی میگوید فیلم سلول پدرش چیزی از خودکشی نشون نمیده. و در این میان حسن روحانی کمیته‌ای را مأمور بررسی مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها کرده است. گزارشی در این باره.
معمولاً این کمیته‌ها بیشتر کارکردشون پنهان کردن حقایق بوده.
در حالی که اعتراض به حجاب اجباری به طور جسته‌گریخته در خیابان‌های ایران ادامه دارد، رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شدگان مرتبط با این جریان هم آغاز شده است. جزئیات بیشتر رو در این مجله خواهید شنید. با افزایش بی سابقه نرخ ارز در ایران، بهای دلار به مرز 5000 تومان نزدیک شد و در این میان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تصمیماتی گرفته. گزارش و گفتگوی در این باره.
تصمیمات البته جدید نیست، پیش از این هم اعمال شده بود با بالا بردن نرخ بهره سپرده ها و این متضاد با سیاست های اساسی بانک مرکزی.
دو روز قبل 7 بهایی به دلایل نامعلوم در بوشهر بازداشت شدند و از وضعیت اونها اطلاعی در دست نیست. گفتگویی در این باره.
این واقعا تأسف‌آور هست که این افراد بدون گناه فقط به خاطر اینکه بهایی بودند دستگیر شدند.
همه اینها در همین مجله شبانگاهی همراه ما بمانید. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفته است که در اینکه کاووس سید امامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاه در بند امنیتی مرتکب خودکشی شده تردیدی نیست و تنها دلایل خودکشی او روشن نیست. با این همه رامین سید امامی فرزند کاووس سید امامی در تازه ترین نوشتهش گفته است که از میان تمام اعضای خانواده او تنها کسی است که فیلم مربوط به آخرین ساعات پدرش رو دیده و معتقد است که به طور قطع نمی شود علت مرگ رو خودکشی عنوان کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از سمیرا قرائی بشنوید.
همچنان کلافه مربوط به اخبار بازداشت کاووس سید امامی و سپس اعلام خبر مرگ وی در حال پیچیده شدن است و دو روز پس از تدفین وی گفته های مقام های جمهوری اسلامی با خانواده آقای سید امامی همخوانی ندارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز پنجشنبه در استان چهارمحال و بختیاری میگوید که در خودکشی کردن آقای سید امامی شکی نیست، اما انگیزه این اقدام هنوز روشن نیست و تحقیقات ادامه دارد.
باید که تا این لحظه به دست اومده قطعاً یک خودکشی هست، اما اینکه انگیزه این خودکشی چه بوده، آیا به خاطر اینکه احساس کردن مطالبشون لو رفته یا مسائل دیگه است، حالا اونها این بخش از قضیه هنوز ادامه داره، اما اینکه یک خودکشی بوده به طور قطع الان روشن شده که مسئله خودکشی بوده. ولی
آقای اژه‌ای در صحبت‌های خود به قطعی بودن خودکشی اشاره می‌کند و می‌گوید مسئله روشن شده، اما فرزند آقای سید امامی در تازه‌ترین نوشته‌اش می‌گوید که همچنان نمی‌تواند نتیجه قطعی گرفت. در نتیجه هنوز تنویر افکار عمومی در این رابطه انجام نشده و حتی از آن سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده است تا به اتفاقات اخیر رخ داده در بازداشتگاه‌ها رسیدگی شود. پیشتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه از گره‌گشایی پرونده مهمی، یعنی پرونده فعالان محیط زیست توسط ماموران اطلاعاتی خبر داده و گفته بود که خودکشی آقای سید امامی تحقیقات این پرونده را برهم زده است.
این پرونده داشت به آرامی به نقطه‌های مهمی می‌رسید. یعنی این حادثه اتفاق باعث شد که خیلی وضع پرونده تعقیدش به هم بخوره.
مقام های جمهوری اسلامی تا امروز وجود اطلاعات و اعترافات علیه آقای سید امامی را یکی از دلایل احتمالی خودکشی عنوان کردند. در دو مورد مشابه دیگر، یعنی خودکشی سینا قنبری و وحید حیدری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زندان‌های اوین و عراق، سوء مصرف مواد مخدر را در میان دلایل مربوط به خودکشی گنجانده بودند. با این همه قرابت زمانی این دو اتفاق حساسیت‌های افکار عمومی را برانگیخته و تصمیم حسن روحانی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب نشان دهنده همین موضوع است. کمیته متشکل از وزرای دادگستری، اطلاعات، کشور و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهوری که قرار است جزئیات امور را بررسی کند و نتیجه را به ریاست جمهوری گزارش دهد. مجید محمدی جامعه‌شناس مقیم آمریکا معتقد است که این کمیته حقیقت حقیقتیاب هم نظیر دیگر کمیته های حقیقتیاب کارش بیشتر پنهان کردن حقیقت خواهد بود تا افشایان.
من فکر میکنم این کمیته هم در کنار کمیته های حقیقتیاب یا بررسی کننده ای که در موضوع کهریزک، در موضوع حمله به دانشگاه تهران در سال 88، قتل های زنجیره ای در دوره آقای خاتمی، کمیته های مختلفی رو تشکیل دادن برای بررسی و حقیقتیابی. معمولا این کمیته ها بیشتر کارکردشون پنهان کردن حقایق بوده تا اینکه حقایق رو برای جامعه روشن کنن یا اینکه تلاش کنن عدالت در این زمینه ها اجرا بشه.
اما از آن سو خانواده سید امامی همچنان در خودکشی بودن علت مرگ تردید دارند. رامین سید امامی، فرزند مرحوم سید امامی، در آخری نوشتش در وبلاگ شخصیش به ابعاد تازه‌ای از پرونده کاووس سید امامی پرداخته است. نوشته‌ای که در وهله اول نشان می‌دهد خبری که پیشتر در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از قول برادر کاووس سید امامی منتشر شده بود، مبنی بر تایید خبر خودکشی، کذب است و حقیقت ندارد و خبرگزاری تسنیم این خبر را به دروغ منتشر کرده است. رامین سید امامی همچنین نوشته است که پس از 2 هفته از دستگیری پدرش، ماموران امنیتی مریم مانبینی مادرش را احضار کردند و بلافاصله به او خبر فوت پدرش را اعلام نکردند، بلکه برای 3 ساعت از وی بازجویی کرده و بعد خبر فوت همسر را به او دادند و بعد وی را تهدید کردند که اگر در این باره با رسانه ها صحبت کند خودش را هم بازداشت خواهند کرد. رامین سید امامی ساکن کاناداست و برای انجام مراسم تدفین پدرش در حال حاضر در تهران به سر میبرد. آقای سید امامی که حاضر به گفتگو با رادیو فردا نیست، میگوید از راه‌های قانونی این پرونده را دنبال خواهد کرد. مقام های جمهوری اسلامی اتهامات سنگین را متوجه فعالان محیط زیست که اخیراً بازداشت شده‌اند کردند. آنها معتقدند آمریکا و اسرائیل در تلاشند تا در جامعه علمی ایران و موضوعات محیط زیستی نفوذ کنند. افسرانی به ایران رفت آمد کردند و مهمان بازداشت شدگان از جمله کاووس سید امامی بودند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر امور ایران، معتقد است که سپاه و اطلاعات سپاه چنان این اتهامات را توجیه کردند که بعید است نتیجه کمیته حقیقت یا به آقای روحانی هم بتواند کاری از پیش ببرد.
با توجه به مجموع صحبتهایی که دادستانی تهران تا حالا ابراز کرده و ادعاهای سازمان اطلاعات سپاه، متاسفانه باید با کمال ناامیدی و نگاه بدبینانه به طرف مجموع گزارش این کمیته رفت، چون سوی مقابل یعنی دادستانی تهران و سازمان اطلاعات سپاه کاملا خودش رو توجیه کرده برای بازداشت این فعالان محیط زیست و حتی مرگ آقای دکتر سید امامی تحت فشار و خشونت در بازداشتگاه.
مرگ کاووس سید امامی همچنان معماست و افکار عمومی را آزار می‌دهد، اما از آن سو بازداشتی‌های دیگری نیز هستند که در زندان‌های امنیتی نظیر آقای سید امامی اتهامات سنگینی خوردند و آینده‌شان روشن نیست.
گزارشی بود درباره پیامدهای درگذشت کاووس سید حسینی. و ما با بالا رفتن بی‌سابقه نرخ ارز در ایران، از جمله دلار که به مرز 5000 تومان هم رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار تصمیماتی گرفته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
از همون روزی که ویدا موحد بر روی سکویی در خیابان انقلاب ایستاد و روسری خود را نه بر سر که بر سر تک چوبی بست و به نشانه اعتراض تکان داد، موجی از واکنش‌های موافق و مخالف در این زمینه به راه افتاد. زنانی که مخالف حجاب اجباری بودند از هر شیوه‌ای برای اعلام حمایت از ویدا موحد استفاده کردند. گروهی روسری‌های خود را بر چوب بستند و در خیابان‌های اصلی یا کوچه‌های فرعی ایستادند. گروهی در شبکه‌های اجتماعی اعلام حمایت کردند و کسانی هم که دسترسی به تریبون‌های رسمی داشتند از این ابزار بهره بردند. مرتضی درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، ریشه مخالفت با مبارزه با حجاب اجباری را عمق نفوذ مردسالاری در جامعه می‌داند و می‌گوید
در بخشی از جامعه اینکه زنان خودشون از ارزش‌های پدرسالار دفاع می‌کنند، بخشش اینه که آگاهی جنسیتی در اونا ضعیفه. هرچی آدمی این به اصطلاح کمتر از یک نگاه انتقادی و آگاهی جنسیتی برخوردار باشه، آنچه که قانون، آنچه که عرف، آنچه که عادت هست رو کمتر راجبش عکس العمل نشون میده و اونها رو به نوعی بدیهی میدونه. از اون بدتر در واقع مسئله فقط هم ناآگاهی نیست، یک بخشی درونی شدن ارزش های پدرسالار توسط خود زنان هست. یکسان کردن زنان با مردان از نظر این دسته از زنان به معنای از دست رفتن هویتی است که در واقع طی دهه‌ها باهاش بزرگ شدن، عادت کردن و درونی کردن.
مخالفت با مبارزه با حجاب اجباری اما به شخصیت‌های سیاسی محدود نماند. در روزهای گذشته بخشی از ویدیوهای گفتگوی یک فیلمساز ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ریشه حجاب را در تاریخ ایران می‌داند. مرضیه برومند که نامش بیش از هر چیز با کارگردانی فیلم مدرسه موش‌ها در خاطره‌ها مانده است، گفته است:
ما می‌بینیم نشستای به اصطلاح خانم جالامیان و اینا، من علاقه‌مندم، نگاه میکنم و نگاه میکنم و ناراحت میشم، واقعا ناراحت میشم. می‌بینم که دارن یک چیزی رو تبلیغ میکنن که ابدا نه تنها راه باشا نخواهد بود، بلکه وضع رو بدترم خواهد کرد. ما خودمونم که قبل از انقلاب حجاب این مفهوم روسری نداشتیم، همیشه رعایت میکردیم یه چیزایی، میدونستیم که به هر حال توی یک جامعه شرقی اسلامی داریم زندگی میکنیم، اصلا قبل از اسلام هم ما پوشش داشتیم.
بعد از طرح این سخنان، خانم برومند در اینستاگرام خود اعلام کرد که با حجاب اجباری مخالف است. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مخالفت با مبارزه با حجاب اجباری را تلاش گروهی برای حفظ نظم موجود می‌داند و می‌گوید:
ماجرای نظم سیاسی و اجتماعی موضوع بسیار مهمیه. آدم‌هایی که دنبال منافع شخصی و منافع گروهی یا منافع سیاسیشون هستن به این نظم سیاسی به شدت نیاز دارن، چه این افراد فرهنگی باشن، چه این افراد در سیاست نقش داشته باشن یا در حوزه اقتصاد باشن. این نظم سیاسی به اونها کمک میکنه که در حوزه‌ای که دارن کار میکنن موقعیت تثبیت شده‌ای پیدا بکنن. اگر ما امروز میبینیم که یک چهره فرهنگی شناخته شده، نه کسی که در قدرته، کسی که کار هنری کرده، کسی که به مثلا فیلمسازی مشهوره، کسی که به فعالیت هنری شهره داره، یهو میاد در جایگاه توجیه کننده این سرکوب تاریخی قرار میگیره، نه مخالف حجاب هست نه مدافع حجاب هست، ایشون داره از اون نظم سیاسی که بهش نیاز داره حمایت میکنه.
با ادامه حرکت دختران انقلاب و ادامه حضور آنها در خیابان‌ها، به نظر می‌رسد که آنچه مرداد درویش‌پور ارزش‌های جامعه پدر سالار می‌نامد به چالشی جدی کشیده شده است. مرداد درویش‌پور می‌گوید مهمترین راه پیشبرد این چالش تأثیرگذاری بر همه کسانی است که تابع این دیدگاه هستند.
اگر ما می‌خواهیم ارزش‌های پدرسالار را به چالش بکشیم، فقط این نیستش که باید به اصطلاح پدرسالاری رو نقد بکنیم و مردان رو نقد بکنیم که رفتارها الگوهاشون رو تغییر بدن و قوانین و شرایط رو تغییر بدیم. بخشش مبارزه با ارزش‌های درونی شده در خود زنان هست که در نوع تربیت کودکان، در نوع به اصطلاح طرز تلقی از رابطه زن و مرد، در نوع طرز تلقی از حقوقشون در سطح جامعه به درک دیگری برسن. بنابراین اگر تعدادی قابل توجهی حتی از زنان هم ممکنه از حجاب اجباری دفاع بکنن، این رو فقط با مصالح سیاسی آنها نباید توضیح داد. درونی شدن ارزش‌های پدرسالار در چند دهه تا چگونه بخش محافظه‌کارتر، بخش سنتی‌تر زنان رو در واقع در بر میگیره و این به گمان من یکی از عامل‌های مهمی است که باید بهش توجه کرد.
بنابر آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، روز پنجشنبه 26 بهمن ماه بار دیگر دختری با در دست داشتن روسری سپید بر روی سکوی برق خیابان انقلاب ایستاد و به حجاب اجباری اعتراض کرد. آنچنان که در فیلم منتشر شده به نظر می‌رسد او توسط نیروهای انتظامی بازداشت شد.
گزارشی بود درباره اعتراضات به حجاب اجباری در ایران و گزارش مربوط به تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز رو اکنون می‌شنوید. وحید پوراستاد.
با بالا رفتن نرخ ارز در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار سه تصمیم جدید گرفت. هرچند که از روز چهارشنبه کمی قیمت ارز کمتر شد، اما همچنان برخی از اقتصاددانان با تردید به آن نگاه می‌کنند. با این وجود پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز تصمیمات جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را تشریح کرد.
انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز هم یکی دیگه از تمهیدات هست. نرخ سود این برای سررسید یک ساله و دو ساله به ترتیب 4.5% سالانه است و اگر قبل از سررسید کسی بخواد این پول رو برداره، 10% روز شمار مبتنی بر اون ریال اولیه که اوورده محاسبه میشه، ولی اگر تا سررسید ثبت کنه، در سررسید یا ارز رو میگیره یا معادل ارزش به نرخ یک هفته گذشته گذشته سامانی سر.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه نوشت کاهش قیمت نه با قواعد اقتصادی که با حضور نیروی انتظامی و آگاهی در سبز میدان و میدان فردوسی عملی شد. دستگیری حدود 90 نفر، تعطیلی 10 صرافی و اخطار گرفتن 16 صرافی دیگر نتیجه حضور نظامی ها در بازاری بود که دولت را کلافه کرده و نهایتا اتفاقی که پیشتر در میانه دهه 70 و در اوایل دهه 90 رخ داد دوباره تکرار شد. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
تصمیمات البته جدید نیست، پیش از اینم اعمال شده بود با بالا بردن نرخ بهره سپرده‌ها که به تبع تاثیر می‌ذاشت بر روی نرخ بهره تسهیلات، و افزون بر این، این متضاد با سیاست‌های اساسی بانک مرکزی، به این معنا که بانک مرکزی قرار بود که نرخ تسهیلات و بهره سپرده رو بیاره پایین، را به دنبال این بود که بخشی از سپرده‌های مردم در واقع اومد به بازار و منتقل شد به بازار ارز. بنابراین این سیاست‌های جدید یک گام به عقب و بازگشت به گذشته است، گذشته ای که به هر حال مشخص شد که ثمری نداشته و باعث رکود اقتصادی بوده. به این معنا که اگر بانک مرکزی قرار بود نرخ بهره سپرده و تسهیلات رو بیاره پایین، قرار بود که کمک بکنه به اینکه تسهیلات از بانک ها که راکت بود اونجا قفل شده بود منتقل بشه به بازار و تشویق بکنه رشد اقتصادی رو. بنابراین این سیاست جدید ضد رشد اقتصادی هم هست و بنابراین یک مانعی خواهد بود برای خروج از رکود یا رونق فراگیر و پایدار در اقتصاد ایران.
صبح پنجشنبه ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی درباره بخش دیگری از تصمیمات برای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش 6 ماهه سکه بهار آزادی به قیمت 1,400,000 تومان و پیش فروش 1 ساله سکه بهار آزادی با قیمت 1,300,000 تومان از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد. ولی‌الله سیف همچنین در گفتگو با تلویزیون ایران وعده برگشت ثبات به بازار ارز را داد.
به هیچ وجه ما هیچ پیشبینی نمی کنیم، ولی مطمئنیم که اون ثبات به اقتصاد برمیگرده و وضعیت نرخ ارز نرخ متعادل خودش رو خواهد داشت.
پیش بینی می کنید این ثبات با توجه به هر حال برگرده به بازار، و اینکه چرا این مشکل مثل پارسال آخر سال باید اتفاق بیفته؟
عرض می کنم که به دلیل ورود عملیات سوداگرانه اون دوره رو طولانی تر کرد و یه مقداری خارج از اون پیش بینی ها در حقیقت این اقدام اتفاق افتاد، ولی الان الحمدلله با این اقداماتی که ما داریم میکنیم پیش بینی میکنه ظرف هفته آینده 1-2 هفته آینده کاملا وضعیت با ثبات اقتصاد برگرده.
فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود دولت دچار کسری مزمن بودجه و بحران مالی بی سابقه شده، بنابراین اقدام به بازی و دستکاری نرخ ارز و همچنین بازی با قیمت‌های کلیدی دیگر می‌کند. این اقتصاددان با اشاره به تبعات منفی این کار ابراز امیدواری کرده که قوه مجریه و مقننه و دیگر نهادهای نظارتی عاقبت اندیشی را جایگزین رویه‌های به تعبیر او کوته نگرانه کنونی خود کنند. فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس:
واقعیت اینه که در شرایط کشوری مثل ایران متغیرهای زیادی بر بازار ارز تاثیر میذارن، از نرخ تورم و نرخ سود بانکی گرفته تا قیمت نفت در بازار جهانی و بازرگانی خارجی کشور، همراه با یک سلسله عوامل ژئوپلیتیک مثل آینده برجام یا تنش در فضای منطقه‌ای کشور، از جمله اون چیزی که در حال حاضر در مرزهای اسرائیل و سوریه میگذره و ایران هم در اون درگیره. با توجه به همه این عوامل هست که بازیگران بازار ارز تصمیم میگیرند و مجموعه این تصمیم هاست که بر بازار ارز تاثیر میذاره. بنابراین نمیشه واقعا قیمت واقعی دلار رو حساب کرد در بازار تهران.
در روزهای گذشته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور گفته بود نوسانهای اخیر قیمت ارز ریشه غیر اقتصادی دارد، و در مقابل جعفر خیرخواهان اقتصاددان در تهران با انتقاد از معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت در مواجهه با چنین اظهاراتی اندک امیدی که به اصلاح ساختار اقتصادی کشور دارید را از دست خواهید داد، چون متوجه می شوید که سیاستگزار و تصمیم ساز هنوز هیچ تقصیری را برای خود قائل نیست. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
در شرایط فعلی ایران که به هر حال ایران رنج می‌بره از تنش داخلی و تنش خارجی به خصوص، الان اون هم تبدیل شده به یک عامل روانی برای اینکه کمک بکنه به این التهاب در بازار است. منتها در کنار اینها البته مسئله مدیریتی هم موثر متو بیاد بیاریم که مسئله مدیریتی زمانی میتونه کاهش پیدا بکنه که عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی ثبات داشته باشه، یعنی سیاست خارجی و سیاست داخلی. در فقدان این ثبات مدیریت داخلی نمیتونه کار زیادی رو انجام بده.
اگرچه سخنگوی دولت حسن روحانی قیمت ارز در ایران را حبابی توصیف کرده، اما بهای هر دلار در روزهای گذشته به مرز 5000 تومان و برخی از ارزهای خارجی دیگر به بیش از آن رسید که این افزایش قیمت تا کنون بی سابقه بوده است.
گزارشی بود درباره افزایش نرخ ارز در ایران و تصمیمات بانک مرکزی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بر اساس گزارش ها صبح سه‌شنبه 24 بهمن 7 بهایی در بوشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهایی در ژنو در گفتگویی که با او داشتم این دستگیری ها رو تایید کرد.
همونطور که گفتین 7 نفر بهایی در شهر بوشهر در عملیات هماهنگ دستگیر شدند بعد از تفتیش منازل اونها و متاسفانه اطلاعات بیشتری از اونها در حال حاضر در دست نیست و این واقعا تاسف‌آور هست که این افراد بدون گناه فقط به خاطر اینکه بهایی بودن دستگیر شدند و متاسفانه دستگیری بهاییان در ایران در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده و با اینکه خب دولت ایران در سالیان گذشته هم در چند سال گذشته وعده هایی در مورد حقوق بشر، حقوق مساوی شهروندان داده، ولی متاسفانه همونطوری که قبلا با بهایان رفتار می شده هنوز هم میشه. و باید به اینم اشاره بکنم که هفته گذشته 25 حقوقدان، وکیل و قاضی در دور دنیا یک نامه سرگشاده به آقای جواد لاریجانی نوشتن و در اونجا از اونها خواستند که با بهائیان بر اساس حقوق بشر رفتار بکنن و در نامه‌ای که بهشون نوشتن در حقیقت به قانون اساسی ایران اشاره کردن و گفتن که در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف هستن که با افراد غیر مسلمان با عدل و حقوق بشر رفتار بکنن، ولی متاسفانه اینجور نبوده و اینجور نیست.
خانم فندج، آیا اطلاعاتی در دست هست که بازداشت شدگان چه کسانی هستند و توسط چه نهادی و به چه اتهامی بازداشت شدند؟
متاسفانه به دلیل اینکه دستگیری ها به تازگی انجام شده اطلاعات زیادی در دست نیست، اما با تجربه‌ای که هست بهائیانی که دستگیر میشن در ایران همه فقط و فقط به خاطر اینکه بهائی بودن دستگیر میشن و در حال حاضر هم ما بیشتر از 80 بهائی در زندان داریم که تنها جرم اونها همونطوری گفتم بهائی بودن هست.
خانم فندج، اخیراً سایتی باز شده به نام خانه اسناد بهائی ستیزی، ممکنه در مورد این وبسایت مقداری اطلاعات بیشتری به شنوندگان ما بدید؟
بله، این سایت در حقیقت در پاسخ به درخواست‌های زیاد در ایران و خارج از ایران، محققین، خبرنگاران، فعالین حقوق بشر برای آگاهی بیشتر در مورد عمق آزار و اذیت بهائیان در ایران راه اندازی شده و برای اولین بار در این وبسایت هزاران سند، گزارش، فیلم و عکس که جمع‌آوری شده در طی این سال‌ها در این وبسایت چاپ شده و در حقیقت در مورد آزار و اذیت بهائیان در ایران در دهه‌های گذشته و به خصوص از 1979 به بعد، یعنی از انقلاب به بعد، اطلاعات زیادی، سندهایی از دولت منتشر شده که واقعا دیگه با انتشار این اسناد آزار و اذیت بهائیان در ایران رو مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن انکار بکنن، چون که اسنادی در اینجا وجود داره که نشون میده که بهائیان فقط به دلیل اعتقاداتشون از دانشگاه اخراج شدن، از مدارس اخراج شدن، از دانشگاه اخراج شدن، دستگیر شدن، اعدام شدن و الان هم میبینیم که آزار و اذیت بهائیان در ایران متاسفانه هنوز ادامه داره و این اسناد به ما نشون میده که این آزار و اذیت فقط به خاطر اعتقادات بهائیان به دینشون بوده.
توضیحات سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهایی رو میشنیدید درباره بازداشت 7 بهایی در ایران. در پایان این مجله چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید.
جناب آقای روحانی، رفراندوم که دیگه یک دو نو سه نو چهار نو که نداره که، ممکنه در جمهوری اسلامی باشه ولی در قانون حقوق بشر هم چیزی وجود نداره.
آقای روحانی، 39 سال است که این قانون اساسی ناقص برای همیشه بایگانی شده و هیچ وقت قانون اجرا نشده و نخواهد شد.
آقای مدینه‌نژاد، اگر ذره‌ای شهامت در وجود شماست، یک بار هم که شده به اتهامات علیه خود پاسخ بدهید. شما انقدر رسوا و مفتزه هستید که به هر کس حمله کنید محبوب می شود.
و در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی می رسیم. از همراهی یکایک که شما دوستان سپاسگزاریم.